بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل سوم بحث ما درباره اشکالهایی است که به حرمت ربا شده و در حقیقت باید گفت استدلالهایی است که برای حرمت ربا شده است. اشکال اول یا دلیل اول، گفتن که این بانک‌ها فعلا از لوازم اقتصاد است و اگر بانک‌ها در دنیا نباشد ضربه شدیدی به اقتصاد می‌خورد. لذا جبر زمان است این که ربا باشد. این جبر زمانی که در کلمات اینها دیده می‌شود، اگر بخواهیم به زبان فقهی در بیاوریم باید بگوییم ضرورت. چنانچه ضرورت گاهی اقتضا می کند این که واجبی حلال شود، یعنی وجوبش را از دست بدهد، یا حرمتی حرمتش را از دست بدهد. مثلا برای کسی روزه گرفتن ضرر دارد، خب این ضرر موجب می شود که این باید افطار کند. ضرورت در اینجا وجوب رو برده است. یا مثلا کسی در مخمصه واقع می شود و جایی که اگر میت نخورد می میرد. این تند خیلی نیستش اینجا؟ که در فقه ما به او در فقه ما به او میگویند اکل در مخمصه، شرب در مخمصه، یعنی در یه وضعی قرار گرفته است که اگر شراب رو نخورد میمیرد. اگر میته رو، اگر چیز حرام را نخورد میمیرد. و میگویند شراب را بخورد یا اون میته را بخورد و خوردن میته در اکل در مخمصه یا شرب خمر در مخمصه در مزیقه مانعی ندارد. همین ضرورتی که الان در زبانها افتاده است و هی مرتب میگویند ضرورت ضرورت، این آقا اسمشو گذاشته جبر زمان. گفته است جبر زمان اقتضا می کند این که ربا باشد. برای این که اگر ربا نباشد اقتصاد در مخاطره واقع می شود، ضربه به اقتصاد می خورد، ضربه به نظام اقتصادی می خورد. و چون ضربه به نظام اقتصادی باید نخورد، لذا این بانگ‌ها با این حالتش، بانگ‌های بین المللی یا بانگ‌های دولتی، بانگ‌های خصوصی باید باشد. این یک اشکال یا یک دلیل برای تحلیل ربا. شما چیکار به متدین و غیر متدین داری؟ حرف این لذا این آقا میگه که ربا باید باشد و اون مفاسدی که ما برای ربا گفتیم، میگه بله اون مفاسد هست، یا حرمت شرعی هست، اما از اون طرف هم جبر زمان یعنی ضرورت اقتضا می کند این که ربا باشد. جواب این حرف این است که کبرای کلی حرف خوبی است، یعنی اگر یه ضرورتی آمد اون ضرورت میتواند واجب را بردارد، می تواند حرمت را بردارد. مثل همون مثال هایی که زدم، اکل در مخمصه، شرب در مخمصه. در یک نظام هم همین است. اگر نظام اقتضا کند که یک واجبی نباشد یا یه حرمتی باشد، اون واجب از بین می رود و اون حرمت هم از بین می رود. اصل این کبرای کلی مسلم است. روایت هم درباره اش زیاد داریم، نظیر این که کسی مریض است روزش رو باید بخورد، کسی مریض است نمازش رو دیگه ایستاده نخواند، کسی مریض است وضو نگیرد و امثال اینها. یا درباره حرمتش اون قضیه سموره هست، این که انصاری یه عربی اومد خدمت پیغمبر اکرم شکایت کرد از یه آقایی که این یه درخت خرما داشت در مزرعه این، در خانه این، و سرزده وارد خانه این میشد. در رسائل نمیدونم رسیدید به اینجا یا نه، خوندید یا نه، روایت رو شیخ انصاری در قضیه لازرر اونجا نقل میکنه و بالاخره پیغمبر اکرم ای رو خواستندش و به او گفتن که با اجازه وارد شو. گفت نه، حق راه دارم، نمیخوام با اجازه وارد بشم. پیغمبر باش اومدن، فرمودن که حالی که میخوای وارد بشی و اجازه هم نگیری، بیا این درخت خرماتو به من بفروش. حاضر نشد بفروش. پیغمبر فرمودن که در بهشت درخت خرما بت میدم. راضی نشد به فروش. وقتی در بنبست پیغمبر واقع شد، پیغمبر فرمودن که به اون صاحب خانه گفتن برو درختش رو بکن و منداز جلوش. بعدم فرمودن یا زمره انت رجل مزار لا ضرر ولا ضرار. تو معلوم میشه یه آدمی هستی که میخوای ضرر بزنی، یه آدم ناجنسی هستی و ضرر و ضرار در اسلام نیست. و اینجا تصرف در مال مردم رو، خب پیغمبر اکرم این تصرف رو کردن، گفتن برو درختش رو بکن و بینداز در مقابلش. این قاعده لا ضرر، قانون لا ضرر، یه قانونی است که خب معمولا فقها در فقه در خیلی جاها پیادش کردن و اگه مصلحت نظام، ضرورت نظام جایی اقتضا بکند کاری بشه، باید بشه. فقط باید بدانیم که این به قاعده ضرورت به دست حکومت اسلامی باید باشد، نه به دست هر کس، و اون هم به اندازه ضرورت باید باشد که فقها راجع به جمله اولش اینجور میگن که از ضرورات تبیح المحظورات، و برای جمله دومش هم میگن از ضرورات تتقدر و به قدرها. حالی که ضرورتی جلو اومد، مقدر میشه به اندازه اون ضرورت. حالا ای که مثلا کسی شراب باید بخوره، خب نه اینقدر بخوره که سیر بشه، به اندازه ای که بخوره نمیره. یا اگر بنا شد حالا میتر و بخوره، نه به اندازه ای که سیر بشه، تتقدر به قدرها. لذا میگن که ضرورت میاد، عنوان ثانویس، اون عنوان اولی رو، واجب رو، حرام رو از بین میبره، اما به دست حکومت اسلامی باید باشد، نه به دست هر کسی، و بایدم متقدر به قدر به اندازه ضرورت باشه. یه حکم موقتی، یه حکم مزیقی و یه حکمی که اون ضرورت ما را از بین ببره. لذا کبرای کلی درسته، فقط در ربا نمی آید، در همه چی می آید. هر کجا که ضرورتی جلو اومد، اون ضرورت می تواند واجبی را به طور موقت از بین ببره یا حرامی را به طور موقت از بین ببره. اما اشکالی که اینجا هست اینه که به این آقا باید گفت که ما قبول نداریم این که بانگ‌ها ضرورت باشد، به این معنا که اگر بانگ از دنیا برداشته شد یه ضرر اقتصادی، یه ضربه اقتصادی به دنیا بخورد، به دنیای اقتصاد بخورد. خب دلیلش هم اینه که دنیای شرق بانک نداره. اصلا اونها اون وقتی که مرام کمونیسمی اومد، یکی از چیزهایی که برداشتن از اقتصادشون همین کارترها، بانک‌ها، مؤسسات تعاونی‌ها و امثال اینها بود. لذا اصل مطلبشون رو، یعنی این که میگه بانک ضرورت است، ربا خوردن، ربا دادن ضرورت است، این رو قبول نداریم. منکر صغرا می شویم، نه منکر کبرا. کبراش یه قاعده فقهی است. حالا او گفته جبر زمان، جبر زمان خیلی نمیشه درستش کرد، به زبان ما طلبه ها ضرورت. این یه حرف. یه حرف دیگر اینه که خوب، حالا بانگ ضرورت و راستی هم اگر کسی مرام کمونیسمی رو قبول نکنه، باید بگوید که الان در دنیای اقتصاد بانک لازم است، هم در کارهای تولیدی، هم در کارهای توزیعی، هم در کارهای خدماتی. اما ربا خوردن چرا؟ یه حرف در اینه که بانگ باید باشد یا نباشد، یه حرف اینه که ربا باید بدیم یا ربا بخوریم یا نه. و اشتباهی که این آقا کرده است بین بانگ و ربا دادن، ربا خوردن. خب اگه ما بتوانیم بانک های منهای ربا درست بکنیم و به جامعه عرضه بداریم که ما بانک منهای ربا داریم، که اتفاقا انشاءالله امیدوارم بحث هامون تمام بشه امسال و ما بتوانیم بگیم که اسلام بانک داره، بانک منهای ربا، و این مصیبت عظمایی که در این دو ماه مباحثه کردیم و دیدیم که این ربا چه مصیبت بزرگی است برای اقتصاد، خب این مصیبت رو از بانک ها برداریم، بگیم بانک منهای ربا. خب جبر زمان این آقا از بین میره. و این آقا تخیل کرده که هر بانکی باید با ربا باشه، تخیلش این بوده، گفته بانک منهای ربا که نمیشه، پس بانک ضرورته، پس ربا دادن و ربا خوردن ضرورته. و این نیست. اولا بانگ ضرورت نیست، چه بانگ مرکزی باشد، چه بانگ خصوصی باشد، چه بانگ دولتی، چه بانگ بین المللی باشد، چه غیر بین المللی، بانگ ضرورت نیست. ضرورت برای اقتصاد به این معنا که اگر او نباشد اقتصاد فلج بشه، این نی. و اگرم باشد بانگ است، نه ربا خوردن، نه ربا دادن. بله، اگر نشود بانگ منهای ربا درست بکنیم، اون وقت ممکنه حرف این آقا یه سر و صورتی داشته باشه. این اشکال اول یا دلیل اول برای تحلیل ربا. دلیل دومی که برای تحلیل ربا آوردن، مسلمان ها آوردن، به عبارت دیگر غرب زده ها، اونایی که میخوان قرآن داشته باشن اما غرب هم داشته باشن، اقتصاد غرب هم داشته باشن، اونها دلیل آوردن، گفتن که از قرآن استفاده میکنیم، ربایی که حرامه ربای تصاعدی است، نه هر ربایی. اگر یک کسی 1,000,000 بگیرد برای این که بره تجارت کند، گفته ای ربا حرام نی. مثلا بانک نمیدونم 1%، 2% ربا بگیرد، این ربا حرام نی. ربای متعارف، ربایی که بی انصافی نباشد، این ربا حرام نی. پس چه ربای حرام؟ ربای تصاعدی. ربای تصاعدی دو تا معنا داره. یه معناش این است که سرمایه رو اول قرض میده به شرط ربا، مثلا میگه 1,000 تومان میدم به 1,100 تومان، سر ماه که میشد این نداره بده، میگه این 1,100 تومان رو میدم به 110 تومان، ماه دیگه نداره بده، همون ربا رو دو دفعه روی سرمایه میاره و از اون هم ربا میگیره، که 1 سال 2 سال که طول بکشد این ربای تصاعدی به اندازه سرمایه میرسد. یعنی اول 1,000 تومان بده کار بوده، این آقا 1,000 تومان داده، طول نمیکشه 2,000 تومان بدهکار میشه. گفته ای ربا حرامه. به عبارت دیگر از ربا ربا گرفتن حرامه، نه از رأس المال ربا گرفتن. یه معنای ربای تصاعدی است. یه معنای ربای تصاعدی یعنی بی انصافی در ربا خوردن، که بهش میگن ربای فاحش. خب معلوم هم هست که رباخورها هم دو دسته هستن، یه دستشون با انصاف هم. خب میگهد مثلا تومن 1 قرون، یه دستشون بی انصاف هم، میگهد تومن 1 تومن. این گفته این ربای فاحش حرامه، ربا که در او بی انصافی باشد. و اما مثل بانک ها که ربای متعارف می گیرن، ربای بالمعروف می گیرن، یعنی جوری که عرف پسنده، گفته این ربا حرام نیست. خب به چه دلیل؟ گفته قرآن. برای اینکه قرآن در سوره نساء میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. مسلمان ربای تصاعدی نخور، لا تأکلوا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، گفته قید داره، نمیگه لا تأکلوا الربا، میگه لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. که این کلمه اضعافا مضاعفه همینطور که گفتم دو تا معنا داره. مفسرین معمولا برای شأن و نزولش تفسیر کردن به ربای تساعدی، یعنی از ربا ربا گرفتن، که میگن زمان جاهلیت اینجورها بوده از نظر تاریخ که رباخورها مردم رو بیچاره میکردن، حتی میرسید به اونجا که خانه شونو میگرفتن. و این ربای از ربا ربا گرفتن قرآن نهی کرد، فرمود لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه. و معنای دوم هم داره، برای اینکه اضعاف مضاعف زیاد در قرآن استعمال شده و مراد از ضعف یعنی چندین برابر، که مثلا درباره مرد زنا کننده یا زن زنا دهنده قرآن می‌فرماید و من یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب و یخلد فیه مهانا. که این یضاعف علیه العذاب یعنی عذاب سخت، عذاب بزرگ. خب اینجا هم لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه یعنی ربای فاحش. خب هر دوش باشه، این استدلال این آقا. خب جواب استدلالش اینه که خیلی خوب، این آیه شریفه همین رو میگه که تو گفتی. بله، این آیه میفرماید اون ربا، نخور ربای فاحش رو، نخور ربای تساعدی را. و اما آیات دیگه چی؟ خب آیات دیگر میفرماید مطلقا ربا حرام است، که اون آیاتی که در سوره بقره بود و خوندیم میگد الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. نمیگید که الذین یأکلون الربا اضعافا مضاعفه؟ خب اونجا که قید نداری. اگر کسی بگه اطلاق و تقیید میکنی، خب اطلاق و تقیید رو برای همین گذاشتن، یه مطلق یه مقید، حمل مطلق بر مقید. اینجا مطلق گفته، اونجا مقید، حمل مطلق بر مقید. بگیم که پس این آیه هم میگه ربای تساعدی، همون تخصیصی که در اصول ما هست، تقییدی که در اصول ما هست. خب این حرف رو هم نمیشود زد. چرا؟ برای این که در باب تخصیص، در باب تقیید، اونجاها تقییده، اونجاها تخصیصه، که یکی مثبت باشد دیگری منفی، مثل این که میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم. خب اینجا جای تقلیدیه، اینجا جای تخصیصه، میگه لا تکرم الفساق منهم، تخصیص میده اکرم العلماء رو، و اکرم العلماء اختصاص پیدا میکند به علمای عدول. و اما اگه هر دو مثبتین باشد دیگه جای اطلاق و تقیید نیست، مثل این که میگه اکرم العلماء، یه دلیل دیگه میگه که اکرم زیدن العالم، خب با هم منافات نداره، ذکر خاص بعد عامه. اول میگه همه علما را باید اکرام کنی، بعد برا خاطر این که زید رفیقشه یا رفیق خودتی میگه اکرم زیدن العالم. خب اینجا اکرم العلماء و اکرم زیدن العالم مطلق و مقیده، اکرم العلماء مطلقه، اکرم زیدن العالم مقیده، اما حمل مطلق بر مقید نمیشه. چرا؟ برای اینکه مثبتینه. و میگن که این اکرم زیدن العالم گفته شده ذکر خاص بعد عامه برای تأکید، یا یه خصوصیت دیگه تو کار بوده، اونم همینه. لذا در همون اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنه، اونم همینه که تعدد مطلوبه. اگر گفت اعتق رقبه، یه دلیل دیگه گفت اعتق رقبتن مؤمنه، میگیم این اعتق رقبتن مؤمنه ارشاد به اینه که تو که حالا بناس اعتق رقبه بکنی، خب رقبه مؤمن، نرو دنبال کافه. در مثبتین تقیید نیست، الا اینکه یه خصوصیتی بیاد جلو، یه قرینه ای بیاد جلو که اون قرینه وادارد ما را اطلاق حمل مطلق بر مقید بکنی. و الا از نظر فن اصولی حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید در مثبتین نمیشه، الا در فقه بعض اوقات حمل میکنیم برای قرینه است، نه برای فن اصولی. همین مثالی که آقا زدن که اعتق رقبه اعتق رقبتن مؤمنه، در بعضی از روایات هست این که اگر بخوای کفاره بدی باید اعتق رقبه مؤمنه باشد، اون روایات حکومت پیدا میکند و تفسیر می کند و حمل مطلق بر مقید می کند در مثل این مثالی که آقا زدن، او کار می کنه. و اتفاقا در ما نحن فیه همین جور هاست، یعنی در ما نحن فیه می گن که شما می دانید که اسلام بناش نبوده که در هر چیزی ضربه به احساسات بزنی، اگر می شده به طور غیر مستقیم، اگر می شده کم کم جلو بری به طور غیر مستقیم و کم کم جلو می رفته. مثلا در حرمت خمر همین بوده، وقتی پیغمبر اکرم اومدن همه شراب می خوردن. خب شراب خوردن هر دینی که آمد حرمت خمر داشت، خب مسلم همون وقتی که پیغمبر اومد حرمت خمر داشت. اما اول پیغمبر اکرم، قرآن شریف اون که حرام کرد خمر خوردن و نماز کردن، یعنی در حال مستی به نماز بایستد، این رو حرام کرد. فرمود که به نماز نایستید و انتم سکارا. بعد دو دفعه هی کم کم تا اون سنه 22-23 یعنی آخر عمر پیغمبر اکرم حرمت خمر اومد. انما الخمر و المیسر و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه بود. میگن در ربا هم همین طور بودی. اون وقتی که پیغمبر اومد مثل دنیای روز که ربا خورن همه ربا میخوردن. یعنی الان اقتصاد سرمایه داری میگردد رو ربا. این آقا که اون اشکال اول رو کردی، خب یه آقای واردی هم هست فی الجمله در قرآن، اما این آقا که این اشکال رو کرده همین میدیدست که دنیای سرمایه داری میگردد رو ربا. پیغمبر اکرم وقتی اومدن اینجور بود، همه ربا خور، مریداش ربا خور بودن، یعنی اون مسلمون ها. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اول آیه در سوره روم که اون آیه رو خوندیم، اون آیه نازل شد: و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. اول یه آیه اخلاقی فرمود خیال نکن که تو ربا میخوری مالت زیاد میشه، از مال مردم بتونی مالت زیاد بکنی، نمیشه. فلا یربو عند الله. بعد این آیه اومد، این آیه که الان خوندیم که یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه. حالا که ربا میخوری اینقدر بی انصاف نباش، ربای فاحش نخور دیگه، تو ربا خوردنت انصاف داشته باش دیگه، برای ربات ربا نگیر. این آیه اومد. بعد که پیغمبر اکرم یه مقدار این مسئله ربا رو جا انداخ، اون وقت سوره بقره اومد: الذين ياكلون الربا لا ياكلون الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تا اون آخر که فرمود فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یه دفعه یه کاسه ربا خوردن رو حرام کرد. لذا این که مطلق و مقید تو قرآن اومده، حمل مطلق بر مقید نمیشه. اون مطلق به جای خوده، اون مقید هم به جای خوده. حمله و به عبارت دیگر اگر در فن اصولی بخوایم، همون که گفتم که حمل مطلق بر مقید اونجاست که یکی منفی باشد یکی مثبت، در اینجا مثبتینه. و لم این که چرا قرآن شریف ربا رو که حرام کرده، ربای فاحش رو حرام کرده، لمش این است که عرض کردم. پس این دلیل دوم این آقا هم درستی. دلیل نه، یه دلیلی گفتم، ها گفتم یه دلیلی هست، لسان داره، اون دلیله میگه اینجا حمل مطلق بر مقید بکن، یعنی مربوط به بحث ما نبود. اون آقا اشکال کرد، جواب اشکال اون آقا را دادم. قاعده کلی در فن اصول اینه که حمل مطلق بر مقید در مثبتات نمیشه. اون وقت که تو فقه میایم، گاهی حمل مطلق بر مقید در مثبتین میکنیم به واسطه یه قرینه مقالیه یا یه قرینه حالیه ای. خب هر دو مثبته، برای که هر دو منفی است اینجا. هر دو میگه لا تأکل الربا، اونم میگه لا تأکل الربا، اون میگه لا تأکل مطلق ربا، اون میگه لا تأکل ربای مضاعف را. خب این اشتباه، این آقا اینا فرمودن، اینم این نشه. اینجا مثبتین نیست، اینجا منفیینه. تفاوت نمیکنه. برای اینکه حمل مطلق بر مقید اونجاست که یکی مثبت باشد یکی منفی، اما اگه هر دو مثبت شد، مثل اون مثالی که زدم اکرم العلماء اکرم زیدن العالم، یا هر دو منفی شد لا تکرم الفساق لا تکرم زیدن الفاسق، که آیه شریفه هر دو منفیینه. در سوره بقره میگه لا تأکل الربا، در سوره نساء میگه لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه، هر دو منفیینه، حمل مطلق بر مقید نمیشه. و اشکال سوم که یا استدلال سوم که برای هفته آینده مونه ان شاء الله، این آقا گفته است که این حرفم داره، گفته است اون ربای حرامی که ربای تولیدی نباشه، ربای استهلاکی حرامی. یعنی یه دفعه 1,000 تومن یه کسی میگیره برای اینکه با زن و بچهش بخورن، زن و بچهش گرسنن، 1,000 تومن میگیره برای اینکه صرف زن و بچهش بکنه. اینا میگن ربای استهلاکی، یعنی سرمایه از بین میره و اون پولی که میگیره از بین میره. و ربای تولیدی اینه که پول میگیره برای اینکه کاسبی کنه، مثل این که مثلا 1,000,000 از بانک میگیره برای اینکه تجارت کنه. گفته این ربا حرام نی. گفته خوب اون ربای اول حرامه، اما ربای دوم را خوب این آقا 1,000,000 میگیره کاسبی میکنه، یه مقدارشم بدهد به اون صاحب پول. یعنی هم ربا دهنده یه چیزی گیرش اومده باشه و هم ربا خورنده. به این میگیم ربای تولیدی. گفته اون که حرامه ربای استهلاکیه نه ربای تولیدی. چرا؟ انشاءالله جلسه آینده.